از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز من قائل اقم الصلاة لذكري. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. وعن الصادق علیه السلام انه قال العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. و فی مناجات شعبانیه انه علیه السلام یقول الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. در این جمله ای که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده است که از صلات و معراج المؤمن، دقایق و حقایق عجیبی درباره اسرار نماز نهفته است. خدا کند ما به این کلام و به باطن این کلام پی ببریم. خدا کند بتوانیم معراج انسان کامل را، معراج ائمه دین علیهم السلام را، چون طبق روایات ما امامان دین ما معراج داشتند، بشناسیم حقیقت معراج اونها را و اون وقت بتوانیم تطبیق دهیم با معراج خودمون و ببینیم ما چقدر میتوانیم این نردبان را، معراج یعنی نردبان، چون حضرت حق تبارک و تعالی در قرآن مجید خود را صاحب نردبان میداند. چقدر ظریف است این نکته که یک سوره به نام نردبان ها تو قرآنه، معارج یعنی نردبان ها، و اولش هم می فرماید من الله ذی المعارج، خدایی که صاحب نردبان است. نکته ظریف دیگری که در این آیه هست این است که اون موجوداتی که از این نردبان میخواهند بالا بروند، خدا در قرآن دو دسته اینها را معرفی کرده. من الله ذی المعارج تعرج الملائکه والروح، ملائکه میتوانند از این نردبان بالا بروند. ملکوت، وقتی میگوییم ملکوت یعنی اونجا که شدت و غلبه با ملائکه است. این لغت عربیه و وقتی یه معنایی را بخواهند شدیدش را برسانند و بخواهند بگویند غلبه و شدت با این معناست، فعلوت می آورند، جبروت، ملکوت، اینطوری. این ملائکه ان که می توانند از این نردبان بالا بروند. اگر ما به اسرار نماز خواستیم پی ببریم، باید به یاری خداوند ملکوت وجودمون، باطن وجودمون از این نردبان بنا کنه بالا رفتن. البته روح هم بالا می رود، همونطوری که قرآن می فرماید تعرج الملائکه و روح بالا می روند، ملائکه و بالا می رود روح به همراه ملائکه. پس اون کسی که می خواهد معراج کند بدن نیست به یک معنا، گرچه برای بدن هم معراج هست به یک معنا، ولی عمده اسرار نماز، عمده باطن نماز مسئله عروج است، مسئله بالا رفتن است، مسئله از نردبان راه طی کردن و ترقی کردن است، اون هم به وسیله ملکوت و باطن و به وسیله روح و حقیقت جان آدمی. این باید بالا برود تا معراج بشود. الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. این روایت از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه است که می فرمایند نماز طوریه که اگر قبول شد سایر اعمال قبول می شود و اگر قبول نشد سایر اعمال قبول نمی شود، چون ایشون رأسن، ایشون اصلن، به تعبیر خود روایت ایشون عمودن. عمود یعنی اون ستونی که اگر بیفتد سقف می افتد. الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز عمود دین است، اگر قبول شود سایر اعمال قبول می شوند و اگر قبول نشود سایر اعمال قبول نمی شوند. چه باید کرد؟ چه باید کردها زیاد است. الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، هر کدام ما نفسی که داریم و نفسی که داریم این راه به سوی خداست. این روایتها الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه های به سوی خدا به شماره همه نفوس است، برای خاطر این که هر کسی کد مخصوصی دارد. خدا کند اون کد رو آدم پیدا کند و دنبال کند. خدا در قرآن نام اون کد را گذاشته است فطرت الله التي فطر الناس عليها، سرشت دست نخورده جان آدمی. این باید دنبال بشه و بره بالا. تمام مشکل اون وقتی پیش می آید که اون طوری که ما را خدا سرشته، بعد از تمیز، بعد از تکلیف، بعد از اراده، بعد از اختیار بنا می کنیم اون سرشت را آلوده کرده. اول کاری که می کنیم خودمون را قاتیش میکنیم، آلوده میشود. هواهامون را قاتیش میکنیم، آلوده میشود. دنیایمون را قاتیش میکنیم، آلوده میشود. و همینطور ما گرفتار میشویم. خدا کند این مسائل بالخصوص برای آدم جوان پیش بیاد تا آلوده نشده است. سن 17، سن 18، این حدودا تلتک بخوره، منقلب بشه و نظر آلوده بشه و این بذر را بنا کنه دنبال کردن، که قرآن می فرماید بلران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. اگر اون فطرت بنا کنه دنبال شدن و تزکیه بشه به علم و عمل، کم کم زبان باز می کند اونچنان که اولیاء خدا زبان باز کردن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا وقتی بخواهم به سوی تو بیایم، اگر با اغیار باشم که نمیتوانم به سوی تو بیایم، یا دیگران یا او، عز او، قدس او، کبریایی او، عظمت او نمیگذارد و راه نمیدهد اغیار را. ما میخواهیم با اغیار باشیم، با او هم باشیم. دنیا و آخرت، این البته سر، این از احادیث اسراره که دنیا و آخرت هوو هستند. مولا امیرالمؤمنین فرمودن، تو نهج البلاغه فرمودن دنیا و آخرت هوو هن. یعنی میخوای بری پیش اون یکی ناراحت میشه، میخوای بری پیش اون یکی ناراحت میشه، رنجیده میشه. من چه تعدیلی به کار ببرم که میان این دو رنجیدگی نباشد؟ با اغیار چه کنم؟ با غیر چه کنم؟ با ماسوا چه کنم؟ با خود چه کنم که بتوانم از همه ببرم و به او رو کنم؟ الهی حبلی، ببخش به من خودت را به سوی خودت. الهی حبلی کمالا انقطاع الیک. فرزندان عزیزش، امام حسینش، امام سجادش علیه السلام هم گفتند که منکه اطلب الوصول الیک، خدایا از تو میخواهیم که به تو بپیوندیم. یعنی معراجمون هم تو باش، نردبانمون هم تو باشی، اونی هم که رو نردبان سیر میکنه از تو باشه. منکه اطلب الوصول الیک، از تو میطلبم وصول به سوی تو را. الله اکبر. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من ببخش کمال انقطاع به سوی خودت را. دنبال می فرماین حضرت و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا همچین ببرم از ما سوا که مسئله قلب به میون بیاید. این مسئله قلب تو قرآن، تو دعاها، تو احادیث عجیب و غریبه. برادران عزیز، دنبال کنید مسئله قلب را، خیلی عجیبه. این قلب، این قلب گوشتی سنوبری نیست، گرچه فیزیکش اینه. خدایا نورانی کن، انر یعنی نورانی کن، روشن کن چشمهای قلوب ما را به روشنی نظرش به سوی تو. این نظر به سوی تو روشنی دل من باشه، نور چراغ نیست. این چه نوریست؟ نظر به او نور می آورد، نظر به او چشم را روشن می کند، نظر به او نظر به الله و نور است، نظر به او راه را نزدیک می کند. چون آدم هر چی رو می خواد ببینه به نور می بینه. مهم اینه ها، چقدر فرق است بین اون کسی که خدای او غیب است و غائب است و ظاهر برای او موجوداتند و غلبه برای او با خلق است و چشمش به خلق و عالم خلق روشن است. این یکی هم نه، وقتی بنا کرد به نور او چشم جانش روشن شدن، کم کم کارش به جایی میرسد که خلق براش غائب میشن. خدا میدونه بارها و بارها میخواد خلقو ببینه، نمیبینه. عجیبه. ببینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا، ببینید نظرها از کجاست تا به کجا. به ما باید بگن، بشینن، استدلال کنن، حرف بزنن، دست نوازش استادی بر سرمون داشته باشن تا بتوانیم اون غیب را به عنوان آیاتش، به عنوان اسماءش، یه جوری لابلای این خلق پیدا کنیم. از بس که غلبه نظر ما با خلق است، آسمان میبینیم، زمین میبینیم، اما اون بند خدای عارف میگوید که فرج تا که دیده بگشاده است، چشم او بر جهان نیفتاده است. هر چی میخواد جهان رو ببینه نمیتونه ببینه. مغلوب شده مسئله خلق بر او، محفوظ است اما مغلوب. این فرق میکنه با اینکه محفوظ باشد اما غالب. ما تا مدت ها برای دلمون جنبه خلقیت غلبه دارد. گاهی دل را پیش خدا میفرستیم ولی زود برمیگرده، دو مرتبه مشغول عالم خلق میشه. خدایا چقدر تمرین میخواد، چقدر ریاضت میخواد، چقدر کوشش میخواد، چقدر کار داره، چقدر راه دوری است. به یک معنا، البته به معنای دیگرم راه نزدیکی است که آدم اینطوری که آقا امیرالمؤمنین میگوین، اینم به وسیله نماز، چون اگر شروع این مسائل از نماز نشه از کجا بشه؟ اگر تمرین این مسائل در نماز نباشه در کجا باشه؟ اگر تمرین این مسائل در نماز نبود، خدا به حضرت موسی نمی فرمود تو اون تکلم کذائیش که انی انا الله لا اله الا انا، من انا الله لا اله الا انا هستم. این کم کلامی نیست ها، فعبدنی، بیا کد دستت بدم. من لا اله الا انا را باید بنده شوی، تمام مقامات بندگی را. اون وقت چه کار کنم؟ به چه وسیله؟ تو همین آیه میفرماد و اقم الصلاة لذکری. میخوای را بیای؟ میخوای کد بندگی را دنبال کنی؟ اقم الصلاة، نماز برپا بدار. ولی لذکری، این نمازت برای یاد من باشد. دقت میفرمایید، اگر ما با نماز و با اسرار نماز دنبال نکنیم، با چی میتوانیم دنبال کنیم؟ وقتی کمال ایمان ما، فلاحت ایمان ما، رستگاری در ایمان ما، اون وقتی است که به صریح قرآن مجید در نمازمون خاشع باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک، روشن کن چشمهای دلهای ما را به روشنایی نظرش به سوی تو. هر کسی میخواهد به چیزی چشمش روشن باشد، هر کسی یه چشم روشنی در یه چیزی دارد، ولی ما چه کنیم که رهبرمون، پیغمبر عظیم و شأنمون، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن و قرة عینی فی الصلاة، و قرة عینی نور چشم من در نماز است. چرا؟ چون من نور چشمیمو تو نماز میبینم، خدا را در نماز مشاهده میکنم، به مقامات عالی توحید در نماز میرسم. ولذا قرآن فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. نماز سنگین است مگر برای اهل خشوع، مگر برای کسانی که خاشعن، و اونا کسانی هستن که یقین دارن، باور دارن در نماز خدا را ملاقات میکنن. خب اگر در نماز خدا را به نور ضیاء او را ملاقات میکند، قرة عینش نور چشمش میشود نماز. روایت خیلی عجیبه که رسول گرامی اسلام فرمودند و قرة عینی فی الصلاة، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا روشن کن چشمهای قلبهای ما را به روشنی نظرش به سوی تو. تا کجا؟ چقدر؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا چشمم مثل مته بشه، چشم دلم. تازه وقتی داره نور را نگاه می کند باید طوری باشه که بتونه پرده های نوری رو پاره کنه، الله اکبر، و پشت پرده های نوری رو ببیند، باطن پرده های نوری رو ببیند. مراتب عالم وجود مثل مراتب عالم نور میماند. پرده های کثرت از این عالم جسم که بالا رفتیم پرده های کثرت هست، اما کثرات اونجا نوریه، از خود وجود است. حالا من میخوام این مراتب رو طی کنم، باید چشمم پرده در باشد. کدام پرده؟ میدونید چند تا صد تا روایت، چند صد روایت داریم از ائمه دین علیهم السلام که میان خلق و خالق پرده خلق است. لیس بین الله و بینه حجاب غیر خلقه، الله اکبر. این پرده های خلقی یکی بعد از دیگری باید پاره بشه به وسیله نور قلب تا بتونه پشت پرده را ببینه. این پرده ها را قلب، این هم به نور خدا میتواند پاره کند و بس. اگر اینجا حتی جای عقل بود، مولا امیرالمؤمنین میفرمود عقلم را کمک کن. نه خیر، طوفان هایی که اونجا بلند می شود از سبحات بچه اونطور که تو روایات هست، عقل رو می بره، عقل رو بی دست و پا می کنه، عقل رو مندک می کنه. الله اکبر، چقدر رمز است در این آیه شریفه ای که قرآن برای حضرت موسی می‌فرماید ولما تجلى ربه للجبل جعله دکن. یه رقم نورانیتی او دارد که وقتی بر کوه میتابد کوه مندک میشود و موساییت موسی از او گرفته میشود، از خود بی خود میشود. و خر موسی صعقا، افتاد از خود بی خود. الله اکبر. خب اون حرفا به ما چه، برای ما چه فایده ای دارن؟ به ما اینش مربوطه که در آیه 21 سوره 8 ظاهرن، در آیه 21 سوره 8 می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متودعا من خشیت الله. تو ای مؤمن که بر تو قرآن آمده است، من جلوه کردم برای کوه، کوه اونچنین شد. جلوه اتم من قرآن است. اگر تو قرآن رو بیابی، اگر تو با باطن قرآن و حقایق قرآنی راه پیدا کنی، خواهی فهمید که چنین است این حقیقت که اگر بر کوه نازل شود، کوه در هم خورد میشه، کوه خودشو از دست میدهد، انانیتشو از دست میدهد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اینا مثل بود برای شما زدم، چون چیزی سفتر از کوه پیدا نکردم و چیزی برنده تر از نور قرآن پیدا نکردم. گفتم اگر این قرآن بر کوه می آمد، این کوه رو در هم خورد می کرد، در هم له و لورده می کرد. با جان تو چه کرده از جان قرآن؟ با حقیقت تو چه کرده از حقیقت قرآنی؟ نماز قرآنی، الذین هم فی صلاتهم دائمون، آخه این تو قرآنه ها، در نمازشون دوام دارن. خوشا آنون که دائم در نمازن، که حمد و قل هو الله کارشون بی. آقا امام صادق علیه السلام می فرماین کلما کلمت الله تعالی فی صلات الفریضه فلیس به کلام. هر چی تو نمازای واجبت با خدا صحبت کنی، این از اون کلاما نیست که نمازا باطل میکنه. آخه شنیدید که کلام بیجا عمدیش نمازا باطل میکنه؟ آقا میفرماد کلام بیجا که ما ائمه دین گفتیم نماز تو براش مشکل پیش میاره، اون کلماتی نیست که با خدا بگی ها. کلما کلمت الله، هرچه تونستی با الله، با اسم اعظم تکلم کنی. الله اکبر. یعنی بنده مقامش اینه که با او تکلم کند. همچین گفتن باطن نماز اینه. کلما کلمت الله تعالی، هرچه با خدای تعالی تکلم کنی، فی صلات الفریضه، در نمازهای واجبت، فلیس به کلام، این از اون کلامایی نیست که نماز تو را باطل کنه.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا.